بنزینی دیگر بر آتش تنش میان روسیه و اوکراین. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه استقلال دو منطقه خودمختار در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. تبعات این اقدام چه خواهد بود؟ اعلام ابعاد تازه‌ای از اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای تامین ارز معروف به ترجیحی که به افزایش قابل توجه نقدینگی منجر شده است. در گزارش و گفتگویی به بررسی این موضوع می‌پردازیم. در میانه ادامه مذاکرات احیای برجام، 11 گروه مخالف جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا مذاکره با جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی را سیاستی شکست خورده و فاجعه بار توصیف کرده و خواستار توقف آن شدند. با اعضای یکی از گروه‌های امضا کننده این نامه گفتگو می‌کنیم. اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمانی را امضا کرد که به موجب آن استقلال دو منطقه جدایی طلب اوکراین به عنوان دو جمهوری مستقل از سوی روسیه به رسمیت شناخته می شود. در همین حال اتحادیه اروپا هشدار داده که اگر مسکو این دو منطقه را به خاک خود ضمیمه کند یا استقلال آن را به رسمیت بشناسد، 27 کشور این اتحادیه اقداماتی را انجام خواهند داد. در همین حال سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز از همه طرف‌ها در بحران اوکراین خواسته از اقدامات یک جانبه که تمامیت ارضی کشورها را خدشه‌دار می‌کند بپرهیزند. ابتدا گزارشی از مهران کریمی بشنوید و بعد در ادامه گفتگویی در این باره خواهیم داشت.
خبرگزاری روسیه تاس خبر داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان اعلام کرده که به زودی با امضای حکمی استقلال دو منطقه لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین را به رسمیت می شناسد.
در روزهای گذشته آتش توپخانه در شهرهای جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین شدت گرفته.
شبکه ملی روسیه دیروز خبر داده بود که رهبران جدایی طلب جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در اوکراین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درخواست کردند تا به گفته آنها جمهوری‌های مردمی خود را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت بشناسند. درخواستی که دیروز در شورای امنیت روسیه ولادیمیر پوتین بر بررسی آن تاکید کرده بود.
اگر روسیه با خطر پیوستن اوکراین به ناتو مواجه شود، تهدید برای کشور ما به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. چون بر اساس ماده 5 معاهده تأسیس ناتو، حمله به عضوی از این سازمان حمله به همه اعضا تلقی شده و سایر اعضا متحد می شوند در دفاع از عضوی که مورد حمله قرار گرفته اقدام نمایند. بنابراین از آنجایی که هیچ کس اراده مردم کریمه را به رسمیت نمی شناسد و اوکراین اصرار دارد که این منطقه متعلق به آنهاست، به نظر می رسد که تهدید واقعی متوجه ما باشد.
دیمیتری مدمدوف رئیس جمهور سابق روسیه هم در این جلسه گفت که شاید کشورش مجبور شود که جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت بشناسد. رئیس جمهوری روسیه بارها اعلام کرده که پیوستن اوکراین به ناتو و استقرار تسلیحات تهاجمی این سازمان در نزدیکی مرزهایش خط قرمز است. کیف و اتحادیه اروپا بارها روسیه را متهم کردند که به جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک نظامی کردند و حتی به این منطقه سرباز هم فرستادند. روسیه در سال 2014 با نادیده گرفتن توافق سال 1995 و با اعزام نیروهای نظامی شبه جزیره کریمه در دریای سیاه را که پیشتر جزو خاک اوکراین بود را تصرف کرد. از آن وقت تا کنون مناسبات کیف و مسکو همواره متشنج بوده است. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه که کشورش رئیس دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا است، در روزهای گذشته تلاش کرد که روسیه و آمریکا را متقاعد کند که برای پیدا کردن راه برون رفت از بحران بین روسیه و اوکراین نشستی برگزار کنند. پیشنهادی که آقای بایدن دیروز اعلام کرد با آن موافق است. در ماه‌های گذشته تجمع نیروی نظامی روسیه و انجام رزمایش نظامی در نزدیکی مرزهای اوکراین این نگرانی را به وجود آورده که این کشور قصد حمله به اوکراین را داشته باشد.
برای تحلیل آخرین تحولات پیرامون تنش میان روسیه و اوکراین با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند گفتگو میکنیم. آقای عطابکی به شما سلام میکنم. چه مقدار این اقدام آقای پوتین به نظر شما میتونه بنزینی باشه بر آتش تنشی که همکنون روشن هست و به نظر میرسه همچنان داره زبانه میکشه؟
شب شما به خوشی و همینطور شب تمام شنوندگان خوب رادیو فردا. اتفاقی که امروز افتاد، یعنی از پی نشست شورای امنیت ملی روسیه و آمادگی این شورا و آقای پوتین برای به رسمیت شناختن دو جمهوری خودخوانده دونتسک و لوهانسک، پیامد رفتار ایزایی بودش که ما از چندین هفته گذشته تا به حال داشتیم رصد می کردیم، با استقرار نیروهای روسیه پشت مرزهای اوکراین، با مانور یا رزمایشی که روسیه با بلاروس و حالا به رسمیت شناختن استقلال این دو جمهوری خودخوانده. گام بعدی اگر بخوایم رصد کنیم باید این باشه که به دعوت فرماندهان یا رؤسای جمهور این دو جمهوری تازه تشکیل شده، سپاهیان روس در این دو جمهوری حضور داشته باشند و به بهانه دفاع از روس تباران ساکن این دو جمهوری استقرار خودشون رو اونجا تداوم ببخشن. به هر صورت برگ تازه‌ای در صفحه رابطه پرتنش اوکراین با روسیه، روسیه و غرب زده شده و حالا باید دید که پیامد این در حقیقت رابطه پرتنش به کجا منتهی خواهد شد.
درباره همین پیامد الان پرسش مهمی است که در رسانه‌های مختلف هم پیرامونش صحبت میشه. رهبران کشورهای اروپایی، رهبران اتحادیه اروپا در نخستین اظهار نظرها محکوم کردن، محکومیت به نسبت شدید لفظی هم داریم میبینیم از جانب این افراد، اقدام رئیس جمهوری روسیه رو. آیا به نظر شما شاهد اقداماتی شبیه تحریم ها خواهیم بود از جانب کشورهای غربی علیه روسیه، یا ممکنه با اقدامات دیگری دامنه این اقدامات شامل تحولات و اقدامات دیگری هم بشه؟
اجازه بدید بگم که هنوز روسیه اعلام جنگ به اوکراین نکرده و هنوز سپاهیان خودش رو در این دو جمهوری تازه تشکیل شده مستقر نکرده. بنابراین گفته که ما فقط به رسمیت میشناسیم. از به رسمیت شناختن تا استقرار نیروی نظامی فاصله هستش. اگر قرار باشه که در حد همین بسته به رسمیت شناختن روسیه بسنده کنه، زمینه برای گفتگو بین غرب، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه و همینطور اوکراین فراهمه. اما اگر لشکرکشی ما شاهدش باشیم که سپاهیان روسیه در این دو جمهوری خودخوانده یا تازه شده حضور داشته باشن، بنابراین باید شاهد برگ تازه‌ای باشیم و اونجاست که اون تهدیدهای تحریم‌های گسترده و کمرشکن اجرایی خواهد شد. ولی به نقد رفتار پوتین بسیار بسیار محتاطانه و زیرکانه بوده، گفته به رسمیت میشناسیم ولی هنوز قرار نداریم که نیروهای خودمون رو در اونجا مستقر کنیم.
در سخنرانی امشبش هم آقای عطابکی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلاش میکرد به نوعی با فاصله گرفتن از اتحاد جماهیر شوروی بر روی به نوعی احیای امپراتوری روسیه قدیم مانور بده و بیشتر اون ارزش‌های اون زمان رو برجسته بکنه. به نظرتون چنین گفتمانی، چنین صحبت‌هایی میتونه کمک کنه در پیشبرد برنامه‌هایی که آقای پوتین داره جلو میبره؟
خب ما پوتین رو به عنوان یک شخصیت سیاسی، یک رهبر سیاسی که پا پایبند به ناسیونالیسم روسی هستش میشناسیم، برادر بزرگ، ملت کبیر روس و از این دست. و این رو هم کتمان نکرده، با حمایت کلیسای ارتدوکس روس پوتین تلاش کرده در تمام دوران زمامداری خودش خیال یا اون رویای برپایی امپراتوری روسیه رو داشته باشه. اما فراموش نکنیم که ضمن این پایبندی به تشکیل اون رویای امپراتوری بسیار گسترده روسیه، رگه هایی از لنینیزم رو هم در رفتار پوتین ما میبینیم و میراثداری اتحاد جماهیر شوروی. به نقد تلاش داره میکنه که مرزهای اتحادیه جماهیر شوروی رو به نوعی احیا کنه و همینطور فراتر از این با تمام میثاق‌هایی که اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای اروپای شرقی داشت، به ویژه اعضای پیمان ورشو، برای خودش فضای بسیار بسیار پرنفوذی در شرق اروپا برپا کنه. به داوری من در حال حاضر بحران اوکراین، اگر که ذهن و زبان بسیاری رو در خودش معطوف داشته، اما نباید فراموش کرد که گام بعدی ناسیونالیسم آقای پوتین در حقیقت شرق اروپاست و اعضای سابق پیمان ورشو.
و به عنوان آخرین سوال و اگر بتونید کوتاه هم پاسخ بدید، به نظرتون این اقدام رئیس جمهوری روسیه چه مقدار محتمله از جانب برخی کشورهای دیگر هم دنبال بشه؟ مثلا گمان زنی های مربوط به اینه که ممکنه در سوریه هم اقدام مشابهی در به رسمیت شناختن این جمهوری ها رخ بده، و فکر میکنید اقدام مسئولان جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود؟
خب توجه کنید که در حقیقت رفتاری که روسیه کرده، یعنی پشت کردن به ماده 2 منشور سازمان ملل متحد که تمامیت ارضی هر کشوری رو کشورهای عضو باید به رسمیت بشناسند، اگر چنین کاری، چنین گامی رو که روسیه برداشتی که مغایر منشور سازمان ملل کشورهای دیگه هم در حقیقت دنبال کنن، ما با یک بحران بسیار بسیار گسترده خواهیم شد که تمامیت تمام این کشورها به خودی خود زیر سوال خواهد داشت. یعنی روسیه هم گریزی از این نخواهد داشت که دیگرانی بیان با همین رفتار تمامیت ارضی روسیه رو در حقیقت زیر سوال ببرند.
ممنون از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند، در تحلیل تصمیمات تازه رئیس جمهوری روسیه. اما علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی ایران، میگوید دولت قبلی، دولت حسن روحانی، برای تامین بخشی از سهمیه ارز ترجیحی میلیاردها تومان هزینه کرده است. این روش تامین کسری ارز ترجیحی باعث افزایش نقدینگی و در پیان تورم در ایران شده است. شهریار سیامی گزارش میده.
تعجبی ندارد اگر بگوییم مشتری دلارها در بازار ارز نیمایی نماینده دولت است، چرا که علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی، گفته دولت پیشین برای واردات کالاهای اساسی نیاز به 10 میلیارد دلار داشته، ولی چون به دلیل تحریم‌ها درآمد نفتی نداشته 4 میلیارد دلار کم آورده و بعد به بازار ارز نیمایی رفته و هر دلار را از 8 تا 24 هزار تومان خریده و 4200 تومان به وارد کنندگان کالاهای اساسی فروخته است که نتیجه آن افزایش 110 هزار میلیارد تومان نقدینگی و بعد هم تورم شده. اما یک بخش این ماجرا هنوز در پرده ابهام است. برای مثال قیمت برنج حلقه گمشده این معماست. کالای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد شده ولی قیمت آن سر به فلک کشیده.
قیمت برنج که بالا رفته، علت اصلیش گرونی قیمت برنج خارجیه. برنج خارجی رو دارن یه سری تجار دارن قیمت بالا دارن میدن، همون قیمت برنج داخلی کشور ما هم بالا رفته و یعنی قیمت یه دفعه نمیشه از 40 هزار تومان به 80 هزار تومان برسه.
به نظر میرسد ارز 4200 تومان، معروف به ارز ترجیحی، مثل خیلی چیزهای دیگر گرفتار راندخارها شده و قیمت کالاهای اساسی را کنترل که نکرده هیچ، خودش عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شده است. تمام انگشت‌ها هم به سمت دولت پیشین نشانه رفته. مسئول اصلی همه اینها طبیعتاً رئیس پیشین بانک مرکزی است که به دفاع از خودش برآمده.
بعضی هم اومدن هی به من میگن که در دوره 99-98 رشد پول و نقدینگی خیلی زیاد بود. بله، مگه من انکار کردم که زیاد بود؟ من خودم در دوره که بودم یکی از منتقدین این وضعیت بودم و نامه های متعددی هم به مقام معظم رهبری هم به رئیس جمهور نوشتم و نکات رو مطرح کردم. ببینید وقتی که در سال 98-99 درآمدهای نفت و گاز کشور به شدت سقوط میکنه، من فقط برای اینکه بدونید چه اتفاقی افتاده، در سال 99 درآمد نفت و گاز ما 16% درآمد سال 97 شد و سال 99-98 مجموعاً 40% درآمد سال 97 بود. خب طبیعیه کسری بزرگی برای دولت ایجاد میشه، طبیعیه که دولت مجبور میشه که به بانک مرکزی مراجعه کنه که بتونه حقوق جاری خودش رو پرداخت بکنه و این دیگه ربطی به همتی و بانک مرکزی نداره.
اما این تمام ماجرا نیست. بخش دیگر داستان را باید در مجلس بشنویم، جایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شخصا پا به عرصه اقتصاد بیمار کشور گذاشته و به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نامه نوشته و گفته در بودجه سال آینده به بانک ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود. اشاره به استقراض دولت از بانک ها.
همه تکلیف تنها بانک مرکزی نیست آقای پور محمدی. بعض اوقات دولت از طریق فشارهای متعدد به بانک ها فشار میارن، بانک ها میرن اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنن، بعد ممکنه دولت بگه ما از بانک مرکزی پولی نگرفتیم. بله از بانک مرکزی نگرفتیم، ولی تکلیف به بانک ها کردیم. هم مجلس باید رعایت کنه تکلیف اضافی به بانک ها نکنه، هم دولت نباید هزینه هاش رو در اوراق در هر چی تکلیف اضافی بر اونجا انجام بده.
تمام این بحث ها در پی افزایش نقدینگی به بیش از 4400 تریلیون تومان است. زخم کهنه اقتصاد ایران که در پی چاپ اسکناس و استقراض از بانک ها برای تامین بودجه بعد از تحریم ها و کاهش درآمد های نفتی به اوج خود رسیده. غول هفسری که می تواند به تنهایی کمر نظام جمهوری اسلامی را به خاک بمالد.
همونطور که در گزارش شهریار سیامی هم شنیدید، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران ابعاد تازه‌ای از اقدامات مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی برای تداوم پرهزینه سیاست حفظ آنچه ارز ترجیحی نامیده می شود را آشکار کرده است، سیاستی که به نظر می رسد ادامه آن روز به روز مشکل تر می شود. در گفتگو با مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی در نروژ درباره شرایط فعلی تداوم سیاست حفظ ارز ترجیحی پرسیدم.
ببینید ارز 4200 تومانی یا همون ارز ترجیحی قطعاً حذف خواهد شد و عملاً حذف شده. اتفاقی که الان در بودجه اومده، اینا اومدن بر اساس یک دور زدن قانونی معادل همون 9 تا 10 میلیارد دلاری که قرار بود بدهن رو معادل ریالیشو در بودجه وارد کردن که این عملاً 6 ماه بیشتر کفاف نمیده. که پیچش بودجه‌ای به این قضیه دادن، این پیچش بودجه‌ای نشون دهنده این هستش که خودشون رو به واقع رها کردن از مسئله اختصاص دلاری و معادل این ارز 4200 تومانی رو اختصاص خواهند داد به کالاهای اساسی و دارو. البته دارو رو به شرکت‌های بیمه‌ای میدن، کالاهای اساسی رو هم از طریق شرکت بازرگانی دولتی میخوان پخشش بکنن که اون کالاهای اصلی بیاد که ظاهراً قیمت‌ها تکون نخوره، ولی عملاً این باعث افزایش قیمت‌ها میشه چون مکانیزمش کماکان غیر شفاف است.
خب خود اظهار نظر آقای صالح آبادی رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به هر صورت به شکل آشکاری درباره شرایط و دلایل افزایش نقدینگی به عنوان اصلی ترین عامل افزایش تورم در ایران صحبت میکنه و به صراحت میگه که 6 میلیارد دلار ارز به قیمت نیمایی خریداری شد و با قیمت 4200 تومان به وارد کنندگان فروخته شد. این شکل از عمل کرد اصلا سابقه داره در کشور دیگری که بانک مرکزی کشور به این شکل به شکل آشکاری اقدام به افزایش نقدینگی بکنه؟
ببینید در کشورهایی که این اتفاقات میفته، این ساختار اقتصاد ایران داره شبیه میشه به ساختار اقتصاد ونزوئلا یا کشورهایی که به قول معروف ویتنام پس از جنگ با امریکا. این تجربه رو ما توی اون دوتا کشورها داشتیم، اما مشکل اصلی از اونجا نشأت میگیره که ماهیتاً حاکمیت جمهوری اسلامی دچار کسر بودجه هست. این کسر بودجه هم دلاری هست و هم ریالی. اینا اومدن با یک حرکت ضربدری این مقدار دلار رو از توی بازار تامین کردن و این رو اومدن فروختن. این باعث افزایش نقدینگی شد و تونستن حداقل اون بخشی رو که از تعهدات بودجه‌ای واسه مباحث دلاری داشتن رو در قالب ریال پرداخت بکنن. و این امر هم متاسفانه باعث یک اتفاقات بسیار بدی شد، چون ماهیتاً کسر بودجه که وجود داره بین 300 هزار میلیارد تومان تا 500 هزار میلیارد تومان هست، این کسر بودجه ریالی هست. این بخشی هم که در خصوص فروش نفت وجود داره عملا نشون دادش که چیزی در خصوص بهترین حالت 40% بودجه دلاری رو اینا نتونستن تامین بکنن و در نتیجه یک بازی دو سر باخت رو راه انداختن، یعنی مجبور شدن که با دلار چیزی در حدود میانگین 23,000 تومان دلارها رو خریداری کنن از توی بازار عملا با نرخ نیمایی و با نرخ 4,200 تومانی به افراد بدن که ماهیتاً هم مشخص نشد این ارز 4,200 تومانی که دادن نیست، حدود مثلا بین 55 تا 65% تورش داره که این ارزها اصلا کجا رفته. یک بازی دو سرباختی بود که حاکمیت انجام داد و الان هم داره تاوان اون رو پس.
همین امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه خطاب به مجلس گفته که در بودجه سال آینده به بانک ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود. این به چه معنی است؟ این تکالیف اشاره آقای قالیباف و خود آقای خامنه ای منظورشون به چه موضوعی هست؟
ببینید به لحاظ بودجه ای چند تا تکلیف رو مجلس اومده انجام داده. به عنوان مثال اومده دستور داده که در خصوص این طرح مسکن جدیدی که هست مقدار بسیار زیادی باید وام بدهن. اومدن تصویب کردن به سیستم بانکی فشار آوردن که وام ها رو 2-3 برابر کردن. اومدن گفتن که وام های بدون ضامن باید برید. یعنی عملا این رفتار مجلس و رفتار دیگر ارکان حاکمیت مبنی بر این که عملا بانک ها رو تبدیل به قلک خودشون کردن و بدون استفاده از قوانینی که حتی وجود داره و ظرفیت های قانونی و ظرفیت های عملی یک فشار بسیار زیادی رو بر سیستم بانکی کردن. سیستم بانکی الان این صداش در اومده به نحوی که این وام های 120 میلیون تومانی که بدون ضامن قرار بوده داده بشه و اتفاق نیفتاده. واسه تامین بودجه این طرح مسکنی هم که حضرات به دنبالش هستن هم به شدت دچار مشکلات بودجه‌ای هستن. در نتیجه این امر باعث این شده که سیستم بانکی به لایه سخت قدرت فشار بیاره که و این پیام رو بگیرن که اینقدر به سیستم بانکی فشار نیارن، چون اونجا به شدت دچار مشکل هست. از تعداد به جرات میتونم بگم بالای 3/4 تعداد بانک هایی که در کشور فعالیت میکنن وارد حوزه زیان عملیاتی شدن و این مشکلات کماکان ادامه داره. دلیل اصلی این پیامه که امروز در مجلس صحبت شد به این دلیل هست.
گفتگو با مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی رو درباره اظهارات تازه رئیس کل بانک مرکزی ایران میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی بازگشت کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه و از امضا کنندگان بیانیه 14 به زندان، گزارش هاکیس زرتشت احمدی راغب فعال مدنی و از دیگر امضا کنندگان بیانیه 14 بازداشت شده است. کمال جعفری یزدی بیش از یک ماه بود که با وثیقه در مرخصی استعلاجی به سر می برد و زرتشت احمدی راغب همین روز شنبه در تظاهرات فرهنگیان شرکت کرده بود. آخرین تحولات در این باره در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
زرتشت احمدی راغب کنشگر و از امضا کنندگان بیانیه 14 در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، مأموران صبح دوشنبه در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل کرده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. زرتشت احمدی راغب که دیماه سال گذشته پس از 7 ماه بازداشت آزاد شده بود، روز شنبه در تجمعات صنفی و اعتراضی معلمان، بازنشستگان و جانبازان در تهران شرکت داشت و همان روز درباره اعتراضات به رادیو فردا گفت:
من هم در همبستگی و همراهی با مطالبات و اعتراضات معلمان در برابر مجلس بودم. ساعت 10 قرار بود، دوستان اونجا جمع شده بودند، هم از معلمان شاغل هم بازنشسته، تعداد زیادی از عزیزان اونجا حضور داشتند و مطالبهشون هم علاوه بر اون مطالبات عرض کنم که معیشتی و صنفی که داشتن به روی آزادی زندانیان معلم هم بسیار تاکید میکردن و از جمله شعارهاشون هم همین بود.
زرتشت احمدی راغب آتش نشان است که پس از 17 سال سابقه کار به دلیل فعالیت‌های مدنی و منتقدانه از کار اخراج شده است. پیشتر به گزارش هرانا، کمال جعفری یزدی از امضا کنندگان دیگر بیانیه 14 که 19 دی با وثیقه اجازه مرخصی از زندان یافته بود، روز یک شنبه با پایان مرخصی به زندان وکیل‌آباد مشهد بازگشت. این استاد دانشگاه گزارش شده ترکشی از دوران جنگ در ران پایش هست که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی دچار عفونت و تورم شده است. کمال جعفری یزدی که سال 97 بازداشت و پس از 3 ماه با وثیقه موقتا آزاد شده بود، در سال 98 به اتهامات تشکیل گروه به قصد براندازی، تبلیغ علیه حکومت و توهین به رهبر جمهوری اسلامی مجموعاً به 13 سال حبس محکوم شد. عباس واحدیان شاهرودی، آموزگار و از امضا کنندگان دیگر بیانیه 14 نیز در وضعیتی مشابه همچنان در حبس است. شهلا جهانبین از امضا کنندگان دیگر بیانیه 14 و همسر عباس واحدیان شاهرودی به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه همسر من از تاریخ 10 شهریور ماه امسال که دستگیر شدند تا الان، تا این تاریخ در زندان انفرادی اطلاعات مشهد هنوز نگهداری میشن بدون هیچ امکاناتی. من خیلی نگرانم برای وضعیت ایشون. بار آخری که من 2 تا دیدار کوتاه با ایشون داشتم در این مدت در همون بازداشتگاه اطلاعات، و همسرم مشکلات دندان و لثه‌اش همچنان اذیتش میکنه و از گردن درد شدید به خاطر شرایطی که داره کف خوابه، هیچ امکاناتی نداره و از گردن درد شدید خیلی رنج می برد و اعتراض داشت، و من خواهان انتقال ایشون شدم به تهران به دلیل که واقعا از هر لحاظ، هم هزینه هم رفت آمد به دلیل بیماری ستون فقراتی که دارم، برام مشکله و باید هر بار که تقاضای ملاقات میکنم به شهرستان مشهد برم و این خیلی برای من مشکله. و متاسفانه آیه دکتر کمال جعفری یزدی هم که برای مرخصی درمانیشون اومده بودن و درمانشون کاملا به اتمام نرسیده بود، ایشون هم دوباره تاریخ در واقع دیروز اول اسفند ماه به زندان وکیل‌آباد مشهد بازگشتند، و جناب زرتشت احمدی راغب هم که امروز دستگیر شدن مجدد، و همچنان بازداشتی های دیگر بیانیه آقای هاشم خواستار، آقای محمد حسین سپهری، این عزیزان هم وضعیت خیلی خوبی ندارن. البته آقای سپهری برای درمان کتف و گردنشون مدتی برای فیزیوتراپی به بیمارستان امام رضا مشهد می اومدن با مامورین، و آقای نوریزاد و آقای رضا مهرگان هم در زندان اوین هستن و همچنان همشون در زندانن و هیچ کدومشون وضعیت خوبی ندارن، و من بابت این مسئله خیلی ناراحتم. یعنی تمام خانواده ها، نه فقط من، نگران این عزیزان هستیم با توجه به شرایط سنیشون و با توجه به بیماری هاشون. خواهان آزادی بی قید و شرط این عزیزان هستیم و البته تمامی زندانیان سیاسی.
بیانیه 14 که همزمان با 10 سالگرد اعتراضات سراسری سال 88 به امضای 14 تن از کنشگران ایران انتشار یافت، با طرح مشکلات سیاسی، اجتماعی، مدنی و اقتصادی کشور، اصلاح قانون اساسی، استعفای ولی فقیه و گذار از جمهوری اسلامی را خواستار شده است.
در حالی که مذاکرات احیای توافق هسته‌ای معروف به برجام در وین ادامه دارد، 11 گروه مخالف جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا مذاکره با جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی را سیاستی شکست خورده و فاجعه بار توصیف کرده و خواستار توقف این مذاکرات شدند. این گروه ها با درخواست کنار گذاشته شدن آنچه سیاست مماشات با جمهوری اسلامی خواندند، از رهبران 3 قدرت اروپایی خواستند به جای گفتگو با جمهوری اسلامی وارد گفتگوی جدی و مؤثر با اپوزیسیون دموکراتیک و ملی ایران شوند. شبکه فرشگرد، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، سازمان دانش آموختگان لیبرال ایران و سازمان برون مرزی حزب پانیرانیست از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. درباره این نامه ساعتی پیش با امیر حسین اعتمادی از اعضای شبکه فرشگرد گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم آیا انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات در جریان در وین عاملی برای انتشار این نامه در مقطع کنونی بوده است یا نه.
بله قطعا این شرایطی که درش قرار داریم تاثیر داشته، برای اینکه به هر حال از ماها قبل میدونستیم که دولت بایدن تصمیمش رو گرفته که با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه، یا همونطور که در نامه اومده این سیاست مماشات و باجدهی به جمهوری اسلامی رو اجرا بکنه. ما در این نامه سعی کردیم که رهبران اروپایی رو خطاب قرار بدیم با توجه به این که سابقه این مماشات با جمهوری اسلامی در اروپایی بیشتر هست و شاید یکی از عواملی که باعث شده امروز جمهوری اسلامی در این باجدهی جسورتر بشه همین رفتار 43 سال گذشته کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی.
خودتون اشاره کردین که از نظر شما کشورهای اروپایی در این سیاست حتی بیشتر از آمریکا همراه بودن. خب احساس میکنید که چنین نامه‌ای بتونه در تصمیم این کشورها تأثیری بگذاره؟
واقعیتش اینه که خیلی بخت کمی داره که این نوع نامه‌ها تأثیر بگذاره، برای اینکه اساساً در متن نامه ما از این کشورهای اروپایی می‌خوایم که سیاستشون رو به طور استراتژیک تغییر بدن. یعنی این نیازمند یک تغییر استراتژی هستش که سیاست مهار جمهوری اسلامی، عادی سازیش، تغییر رفتار جمهوری اسلامی رو کنار بگذارن و وارد یک استراتژی جدیدی بشن که همونجوری که در نامه اومده گفتگوی مستقیم با اپوزیسیون دموکراتیک، با مردم ایران هستش و سیاست فشار بر جمهوری اسلامی. این نیازمند یک تغییر استراتژیه و این تغییر استراتژی نیازمند یک تصمیم مهم. بنابراین نه، انتظار ما این نیست که این نامه اثر بگذاره، اما گروه‌های سیاسی، فعالین سیاسی همیشه هم نباید اظهار نظری که میکنن با هدف تغییر اون تصمیم باشه. گاهی ما موضع میگیریم برای اینکه نشون بدیم در بزنگاه کجا ایستادیم. 6 سال قبل، 7 سال قبل در سال 2015 اکثریت اپوزیسیون دموکراتیک به نظر من در اون بزنگاه برجام در جای اشتباهی ایستادن، ولی امروز بعد از 7 سال من فکر کنم که هم فضای ایران تغییر کرده، مردم ایران به یک آگاهی بیشتری رسیدن، ماهیت جمهوری اسلامی رو بهتر شناختن، هم اپوزیسیون به نظر من همراه با مردم تونسته به این شناخت برسه. بر همین دلیل که می‌بینیم امروز عده بیشتری هستن که در اپوزیسیون اینطوری فکر می‌کنن که در نابون.
خواستار وارد شدن این کشورها در یک گفتگوی جدی و مؤثر با اپوزیسیون دموکراتیک و ملی ایران شدن امضا کنندگان این نامه. شکل مورد نظر شما برای این گفتگوی جدی و مؤثر چگونه است؟ یعنی چه انتظاری دارید که کشورهای اروپایی این شکل از گفتگوی مد نظر شما رو انجام بدن؟
ببینید، به هر حال این بار در زیر این نامه یک اسامی قرار گرفته تحت عنوان سازمان‌های اروپایی. این سازمان‌ها الان مدتی هم هستن باید با هم همکاری می‌کنن، نه فقط این سازمان، سازمان‌های بیشتری که این 11 سازمان هم به حال جزء شدن و عمدتاً بر سر یک سری اصولی توافق دارن، از جمله اینکه ایران آینده باید یک دموکراسی سکولار باشه، ایران آینده باید قوانینش منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه و ایران آینده اعتقاد دارن به تمامیت ارضی ایران. بر سر اینکه حالا شکل حکومت چی باشه، پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، اختلاف نظرشون رو دارن ولی اون رو کنار گذاشتن. حالا وقتی که چنین دست کم جبهه‌ای از اپوزیسیون وجود داره که اتفاقا حرفایی هم که میزنه خیلی منطبق هست با اونچه که مردم ایران در شعارهاشون، در خواسته‌هاشون اعلام میکنن، راه گفتگو میتونه هموار بشه و این گفتگوها میتونه از گفتگوهای هیئت‌های نمایندگی باشه، از نیروهای اپوزیسیون با پارلمان‌های کشورهای اروپایی، با دولت‌های کشورهای اروپایی، با نهادهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان در کشورهای اروپایی و به نظر من خیلی چیز عجیبی هم نیست. قبلا هم سابقه داشته، منتها نیازمند یک عزم و اراده جدی در کشورهای اروپایی هم هست که واردش این گفتگو بشه.
و در میان گروه‌های امضا کننده این نامه برخی جریان‌های دیگر که به نوعی به مخالفت با جمهوری اسلامی ایران هم معروف هستن نامشون دیده نمیشه. آیا این به این معنی است که شما تقاضایی نداشتید در این همراهی، یا اونها در واقع در این نوع نامه نوشتن ها ترجیح دادن که در کنار شما نباشند، از طیف های گوناگونی که به مخالفت یا منتقد بودن جمهوری اسلامی ایران معروف هستند؟
شاید اگر سوالتون مستاقی باشه راحت‌تر بتونم جواب بدم، ولی عمده گروه هایی که ما سراغشون رفتیم پاسخ مثبت دادن و خودمونم نمیخواستیم که شاید بیشتر از این اسامی قرار بگیره. برمیگره بعضی به تجربه های گذشته که شاید وقتی که گروه های بیشتری میان انتظار دارن که بخشای بیشتری از نامه تغییر بکنه، نامه رو شاید یه مقداری در واقع اون ضربش رو و قدرتش رو بگیرن و ترجیح داریم که نامه به این شکل فرمت فعلی بمونه و با همین تعداد امضا بدم. ما همونطوری گفتم فکر می‌کنیم بر سر اصل این موضوع اتفاقا گروه‌های بیشتری هستن که توافق دارن، حالا ممکنه سر لحن و تندی یا نرمش نامه شاید کمی اختلاف نظر.
و حالا فرصتی است برای شنیدن نظرات شما مخاطبان رادیو فردا.
تمام این فسادهایی که در سپاه صورت میگیره، اون پولای بیت المال که میبایست خرج ملت ایران بشه، خرج کشور بشه، خرج لبنان و برای نابودی اسرائیل انجام میگیره، خب خیال میکنید به دستور کی انجام میشه دینا؟ خود به دستور خامنه ای؟ وقت میخوای ازش طرفداری نکنه، بیه سخنرانی کنه از سپاه طرفداری نکنه؟ دستور خودشه. و همه این بدبختی های ما زیر سر این رهبره.
بهترین جوابی که به علی خامنه‌ای درباره لجن پراکنی شنیدم این بود که تا لجن تولید نشه قابل پراکندن نیست. شمایید که لجن تولید میکنید.
تشدید اختلالات اینترنتی و کندی سرعت اینترنت که از سوی مقامات جمهوری اسلامی آمدن و با هدف برکناری و حذف دسترسی مخاطبان از شبکه‌های خارجی چون اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و همچنین کلاب هاوس در دست اجراست، نشأت گرفته از علی خامنه‌ای است که در سخنانی فضای مجازی در ایران را ول و رها شده خواند و پس از اون در دستور کار مجلس قرار گرفت. ای کاش که علی خامنه‌ای یک فتوای نیز علیه سپاه پاسداران ول شده و ولگرد خود صادر می‌کرد که اینگونه ثروت ملی ایرانیان را به تاراج نمی بردند.
و مطابق هر روز، حالا نوبت به پخش گزارش‌های ورزشی و آخرین تحولات حوزه ورزش میرسه با فریبرز غریب.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی دو شغل بودن میرشاد ماجدی، سرپرست جدید فدراسیون فوتبال را منعی برای ادامه فعالیت او نمی داند. احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس، در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
این تا مجمع بعدی انتخاباتی هست و به صورت سرپرستی با حفظ سمت. خب الان خیلی جا هست که سرپرستی با حفظ سمت ما در خیلی از مناصب و مسئولیت ها داریم، مشکلی به وجود نمیاد مگر اینکه در مجمع دائم فرد انتخاب میکنه مسئولیت خودش رو.
و این در حالی است که پیش از این چند نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله همین احسان قاضی‌زاده هاشمی دو شغله بودن برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال پیشین را خلاف قانون عنوان کرده بودند. بعد از عزل شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، از سوی هیئت رئیسه این فدراسیون، میرشاد ماجدی که کارمند دولت است به عنوان سرپرست جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه چند نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و چند نفر از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از ماه پیش خواهان عزل رئیس سابق فدراسیون فوتبال شده بودند. در پی انتقاد سجاد گنجزاده، کاراتکای ملی پوش ایران و دارنده مدال طلای المپیک توکیو، از خبرنگاران داخلی به خاطر پوشش ندادن خبر لغو شرکت تیم ملی کاراتی ایران در مسابقات کاراته وان امارات، خبرگزاری ایسنا روز گذشته در گزارشی برخی از مشکلات را دلیل عدم شرکت تیم ایران در این رقابت ها عنوان کرد. حضور چند کاراتکای اسرائیلی در مسابقات کاراته وان امارات در فجیره باعث شد تا برخی از ملی پوشان کاراته ایران که برای این مسابقات ثبت نام کرده بودند و در کشور امارات حضور داشتند، با مخالفت مسئولان ورزش ایران نتوانند در این رقابت ها شرکت کنند. الهام هاشمی، سرمربی تیم ملی تیراندازی ایران، در بازی‌های المپیک 2020 توکیو روز گذشته با امضای قراردادی با فدراسیون تیراندازی دانمارک، هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده گرفت. و از کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی خبر آمده دریافت مجوز حرفه‌ای در فوتسال هم از سال آینده اجباری خواهد شد و تیم‌هایی که در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا حضور دارند حتماً باید این مجوز را داشته باشند. AFC پیش از این به دلیل آماده نبودن شرایط حرفه‌ای در فوتبال باشگاهی ایران، دو تیم استقلال و پرسپولیس را واجد داشتن مجوز حرفه‌ای ندانست و آنها را از حضور در لیگ قهرمانان آسیا در سال 2022 محروم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در این ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب آخرین خبرها پیرامون تنش میان اوکراین و روسیه رو مرور می‌کنیم. کاخ سفید آمریکا اعلام کرده تحریم‌هایی رو بر دو منطقه به تازگی رسمیت شناخته شده از سوی روسیه در شرق اوکراین اعمال میکنه و رئیس جمهوری آمریکا گفتگوهایی رو هم با همتایانش در بریتانیا و فرانسه انجام داده است. با رادیو فردا بمانید برای پیگیری خبرها و گزارش‌های دیگر. آرزومندم شب خوب و آرومی در پیش داشته باشید.